تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
پیام رهبر معظم انقلاب به نخستین کنگره شهدای ورزش کشور، حضرت آیت الله خامنه ای، تجلیل از ورزشکارانی که به طور علنی در میدانهای ورزشی از ارزشها پاسداری می کنند، ارزشمند است.
بهره برداری از صدها طرح عمرانی در مناطق مختلف کشور در دومین روز از دهه مبارک فجر، افزایش تولید بنزین یورو 4 در کشور با افتتاح مجتمع بنزین سازی پالایشگاه اصفهان
و معاون اول رئیس جمهور، دولت قصد دارد یکسان سازی نرخ ارز را به سرانجام برساند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم صارمی و محمد رضا حورفر. دعوت می‌کنیم با این مجموعه خبری همراهمان باشید.
مسئولان و ورزشکاران در نخستین کنگره شهدای ورزش کشور یاد و نام سرداران و 5000 شهید ورزش ایران را گرامی داشتند. این کنگره امروز با همکاری سازمان بسیج ورزشکاران، وزارت ورزش و جوانان، سازمان ورزش بسیج و کمیته ملی المپیک در سالن 12000 نفری آزادی آغاز شد. توضیحات آذرنوش، رئیس سازمان تربیت بدنی بسیج.
خدا رو شاکر هستیم که امروز اجلاسیه اولین کنگره سرداران و 5000 شهید ورزش کشور با حضور خانواده معظم شهدا از سراسر کشور، پیشکسوتان، قهرمانان و مسئولین کشور لشکری برگزار شد. خب در این مراسم آیین اهداء مدال قهرمانی به خانواده شهیدان به نمایندگی شهید فرزند پدر بزرگوار سه شهید و اهداء پلاک شهید به نمایندگی از شهدا ورزش کشور 5000 شهید کشور به آقای یوسف کرمی قهرمان ارزنده تکواندو انجام شد و بعد از اون اهداء مدال به 72 تن از شهدای والا مقام ورزش کشور به نمایندگی از 5000 شهید انجام شد. رونمایی از 14 کتاب شهید شاخص، رونمایی از نرم افزار پورتال جامعه ورزش کشور و نهایتاً رونمایی از موسیقی خاص کنگره شهدای ورزش کشور که الحمدلله امروز با توفیق از سحر این برنامه به شایستگی برگزار شد.
دستان در کاران برگزاری نخستین کنگره شهدای ورزش 21 دی با رهبر معظم انقلاب دیدار کرده بودند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با تقدیر از ابتکار جالب بزرگداشت شهدای ورزش کشور تاکید کردند لازم است جامعه بداند که فداکاری در راه دین و انقلاب مخصوص یک قشر خاص نیست و همه اقشار در این مسابقه عظیم و معنوی شرکت دارند. ایشان بزرگداشت شهدای ورزشکار کشور را تقویت روحیه و اعتلاء فکر انقلابی خواندند و افزودند جوان ورزشکار به طور طبیعی برای بخش مهمی از جوانها الگوست و اخلاق، رفتار و کیفیت و سبک زندگی او می تواند تأثیر گذار باشد و جامعه را به سوی دین، اخلاق و معنویت سوق بدهد. رهبر معظم انقلاب اسلامی واژه پهلوان را لقبی دارای امتیاز در ادبیات بومی و ملی برشمردند و با تجلیل از ورزشکارانی که در محیط‌های ورزشی رفتار شایسته انجام می‌دهند تأکید کردند افتخار بالاتر از خواندن سرود ملی و یا بالا رفتن پرچم در سکوی قهرمانی اقدام آن ورزشکاری است که حاضر نمی شود با حریف صهیونیست کشتی بگیرد و یا بانوی ورزشکاری که با چادر و یا حجاب کامل اسلامی روی سکوی قهرمانی می ایستد. حضرت آیت الله خامنه ای این قبیل رفتارها را همانند رفتن به میدان جنگ و جلوه ای از روحیه قوی ایرانی مسلمان خواندند و افزودند این نشاندهنده هویت یک ملت و استحکام عنصر و فلز مقاوم آنان است که در مقابل موج توهمات و احساسات توهم آمیز شکست نمی خورند و مغلوب نمی شوند و باید کاری کرد که محیط ورزش به این سمت حرکت کند. رهبر انقلاب تجلیل از ورزشکارانی را که به طور علنی در میدان قهرمانی از ارزش‌ها پاسداری می‌کنند با ارزش خواندند و گفتند یکی از کارهای لازم تجلیل از ورزشکارانی است که اسم خدا را می‌آورند و یا بعد از آن که در رقابت پشت حریف را به خاک می‌رسانند سجده می‌کنند. ایشان این رویکرد را نمادی از هویت و شخصیت ایران اسلامی دانستند و با تأکید بر ضرورت تقویت آن اظهار امیدواری کردند که روز به روز محیط ورزش پاکیزه‌تر و روشن‌تر شود.
خبرها را از رادیو ایران می‌شنوید. مجتمع بنزین سازی پالایشگاه اصفهان افتتاح شد. با افتتاح این مجتمع ظرفیت تولید بنزین یورو 4 در کشور افزایش یافت. برای اطلاع از جزئیات این خبر، هم‌اکنون ارتباط تلفنی ما با آقای مهندس کاظمی، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برقرار شده است. آقای کاظمی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خواهش می‌کنم بفرمایید که با افتتاح این مجتمع ظرفیت تولید بنزین یورو 4 پالایش اصفهان چه میزان افزایش پیدا میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و درود و تبریک ایام مبارک در ایفاد به شنوندگان عزیز و همینان بزرگوارم. امروز ما واحد آیزه مرادوسیون که نام فرایرمی واحد هست و کاری واحد تبدیل نفتای سبک به مکتان بالاتر هستش رو افتتاح کردید. با افتتاح واحد پالایش اصفهان قادر شد 7 میلیون از 12 میلیون بنزین تولید خودش رو به یورو 4 ارتقا بده.
بله.
امیدواریم در بهار سال آینده با ترن دوم این واحد که در سرویس میاد این مقدار یورو 4 به 10 میلیون افزایش پیدا می‌کنه. یعنی پالایش اصفهان قادر خواهد بود در بهار سال آینده 10 میلیون از 12 میلیون بنزین تولید خودش رو به یورو 4 ارتقا بده.
بله، خیلی متشکرم. بفهمید که آیا طرح‌های توسعه دیگه‌ای هم قرار در این پالایشگاه افتتاح بشه؟
هر سالت که پالایش اصفهان با این اتفاق که افتاد، هم شهر اصفهان تحت پوشش کامل یورو 4 قرار داد و هم شهر اهواز و شیراز که دو تا شهر کلان شهر ما بود و موظف بود این کار انجام بدیم. ما بدیم هم به تهران ارسال میکنیم به شهر مقدس مشهد و دیده دوزید یورو 4 در اینقدر پوشش میدیم با کاری که در پالایش اصفهان اتفاق افتاد. بعد اگه در اینقدر تبدیل نفتگاز معمولی به نفتگاز یورو 4 پروژه شروع شد، امیدواریم تا دو سال دیگه اوایل سال 97 دسامبر بشه که در این حال قادر خواهیم بود که بخش عمده از شهرهای ایران زیر پوشش نفتگاز یورو 4
بشه. خیلی متشکرم. آرزوی موفقیت داریم برای شما و همکارانتون. با شما خداحافظی
می‌کنیم.
امروز و در دومین روز از دهه مبارک فجر همچنین صدها طرح عمرانی، صنعتی، درمانی و خدماتی در مناطق مختلف کشور به بهره برداری رسید. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
در دومین روز از دهه مبارک فجر با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرح‌های اینترنت پرسرعت در 326 روستای استان فارس به بهره برداری رسید. به گفته آقای واعظی برای این طرح‌ها 887 میلیارد تومان هزینه شده است. طرح رفع نقاط حادثه خیز محور تهران مشهد نیز امروز در استان سمنان به بهره برداری رسید. آقای نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان:
کوپای 7 میلیارد حدوداً هزینه داشته، اصلاح مسیر، گاردیلایی که نصب شده.
در دومین روز از دهه مبارک فجر بیمارستان 164 تخت خوابی گرمسار هم با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به بهره برداری رسید. این بیمارستان که 13000 متر مربع وسعت و دارای بخش‌های داخلی، زنان، مردان، نوزادان، ICU، CCU و اورژانس است، با 55 میلیارد تومان هزینه ساخته شده است. همچنین با حضور آقای هاشمی وزیر بهداشت، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با حدود 7000 متر مربع زیر بنا و 10 میلیارد تومان هزینه به بهره برداری رسید. 20 مدرسه هم امروز در شهرهای مختلف استان گیلان به بهره برداری رسید. برای ساخت این مدارس 14 میلیارد تومان هزینه شده است. 26 طرح بهداشتی و درمانی و 66 طرح عمرانی نیز امروز در خراسان رضوی با 29 میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسید. آقای عراقی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران هم اعلام کرد همزمان با ایام دهه مبارک فجر 1600 روستای کشور از نعمت گاز بهره مند می شوند.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت امکان همکاری بیمه های ایرانی با بیمه های خارجی و ایجاد شعبه این بیمه ها در کشور فراهم شده است. محمد ابراهیم امین در نشست خبری امروز خود با اشاره به سفر روز گذشته مدیران بزرگترین شرکت های بیمه اروپایی به ایران گفت نمایندگان بزرگترین شرکت های بیمه اروپا شرایط جدید سیاسی و اقتصادی صنعت بیمه ایران را بررسی و برای حضور در صنعت بیمه ایران اعلام آمادگی کردند.
دیروز مدیران بزرگترین شرکت‌های بیمه اروپایی در ایران حضور پیدا کردند و اعلام آمادگی کردند که مشارکت داشته باشند در ریسک‌های کشور، که البته ما توافقاتی کردیم که شرکت‌های بیمه اروپایی هم در ایران و هم در اروپا برای کارشناسان صنعت بیمه امکان آموزش فراهم بکنند. اون چیزی که پس از این توافقات به دست خواهد آمد، یک این که ما میتونیم ریسک‌های بزرگی رو که برخلاف منطق بیمه‌ای در داخل کشور نگه داشتیم و به ناچار اونا رو تو بازارهای بین‌المللی توزیع بکنیم. دو، از دانش‌های روز بیمه‌ای و آموزش‌های تخصصی بیمه‌ای بهره‌مند بشیم. سه، امکان کسب رتبه بندی برای شرکت‌های بیمه، رتبه مناسب رو از مؤسسات اعتبارسنجی بین‌المللی به دست بیاریم.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران همچنین از امکان حضور شرکت‌های بیمه کشورمان در عرصه‌های جهانی خبر داد و گفت بیمه‌های ایرانی در دوران تحریم تجارب زیادی در مدیریت ریسک‌های کشور کسب کردند و هم اکنون برای حضور در بازارهای بین‌المللی ارائه دهنده خدمات بیمه‌ای آماده اند.
معاون اول رئیس جمهور گفت یکسان‌سازی نرخ ارز را بانک مرکزی باید در این دولت انجام دهد. اسحاق جهانگیری در نشست با شورای ارشد مدیران بانک مرکزی با بیان اینکه در دو دوره از تاریخ کشور یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا شد که یک بار موفق نشد و تورم سنگینی را به کشور تحمیل کرد افزود:
بالاخره یکسانسازی نرخ ارز به عنوان یک کار مهمی که باید تو این دولت و بانک مرکزی هم باید انجام بده، یعنی بقیه دستگاه باید کمک بکنن، بانک مرکزی باید سیاست گذاریش بکنه، خودش آماده بکنه، البته در هر مقطعی که احساس کرد آمادگی کامل داره، چون بالاخره در دو دوره تاریخ کشور حداقل جایی که ما در جریان هستیم دو بار یکسانسازی نرخ ارز اجرا شده، یه بار ناموفق شده، بعدم دنبالش تورم سنگینی به کشور تحمیل شده، یک بارش هم تقریبا با موفقیت اجرا شده ولی متاسفانه به دلایلی که حالا وقت پرداختن به اون نیست دوباره تبدیل شد به چند نرخی ارز.
وزیر کشور تاکید کرد در رسیدگی به شکایات داوطلبانی که صلاحیت آنها تایید نشده است مر قانون رعایت می شود. عبدالرضا رحمانی فضلی با تاکید بر ضرورت تمکین به قانون گفت مسیری به جز قانون نداریم.
تأکید مجدد بنده تمکین به قانون و فرمایش مقام معظم رهبری اجرای مر قانون هم برای شورای نگهبان، هم برای وزارت کشور، هم برای احزاب و گروه ها، هم برای افراد و اشخاص. ما مسیری به جز قانون در پیگیری حقوق نداریم.
وزیر کشور با اشاره به اینکه در رسیدگی فعالانه شورای نگهبان به تقاضاهای تجدید نظر داوطلبان حقوق همه آنها رعایت می شود افزود:
ما امیدوار هستیم انشالله با اقداماتی که شورای نگهبان در این مدت کوتاه، باز عرض میکنم کوتاه چون 5500 نفر واقعا عدد بالایی است، در این مدت کوتاه با تلاش هایی که من بنده دیشب خدمت آقای جنتی که بودم، مثلا حدود ساعت 8 بود ایشون اونجا نشسته بود، بقیه هم داشتن بررسی انجام میگن، ایشون میگفت تا ساعت 10 این اینجا هستن، برای وقت گذاشتن بررسی میکنن اسناد و مدارک رو و برخی از افراد رو حتی میخوان در اونجا به صورت حضوری اونایی که دلشون بخواد برن. الان امیدوارم انشالله با این اقدامات ما بتوانیم حقوق عزیزانی که احساس کردن در شرایط سیاسی کنونی میتوانن نقش آفرین باشن به نفع احسن در چارچوب قانون و مقررات تأمین بکنیم و اونها امیدوارانه و انشالله مردم مشتاقانه و با شکوه در انتخابات شرکت بکنن.
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس مجلس با گرامی داشت دهه مبارک فجر از ارکان نظام خواست با پرهیز از اختلافات، عقل‌گرایی و اخلاق به برگزاری با شکوه انتخابات پیش رو کمک کنند. در این جلسه همچنین وزیر راه و شهرسازی درباره خرید هواپیماهای مسافربری و توسعه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی گزارش داد و نامه نمایندگان در تجلیل از برگزاری رزمایش نیروی دریایی ارتش نیز قرائت شد. محمد مهاجری خبرنگار پارلمانی خبر رادیو گزارش می‌دهد.
رئیس جلسه علنی مجلس در نطق پیش از دستور امروز خود با گرامی داشت دهه مبارک فجر به برگزاری انتخابات پیش رو هم اشاره کرد.
امید است در دو انتخابات پیش روی با عقلانیت، با ایمان، با انضباط، با اخلاق برگ زرین دیگری برای افزایش اقتدار نظام اسلامی خلق کنند. شاهد اوج مشارکت و بهترین انتخاب برای شکلی بهترین مجلس باشیم.
وزیر راه و شهرسازی هم امروز به مجلس آمد تا گزارشی از قراردادهای جدید بین المللی در حوزه ناوگان حمل و نقل هوایی کشور ارائه کند. عباس آخوندی به خرید 138 فروند هواپیمای مسافربری شامل 118 هواپیما از شرکت ایرباس و 20 فروند جت ملخی 70 نفره از شرکت ATR در این قراردادها اشاره کرد.
ظرفیت ناوگان هوایی ایران با همین دو قرارداد به بیش از دو برابر در ایران افزایش پیدا می‌کنه ان شاء الله. نحوه تحویل هواپیماها از 2016 میلادی هستش آغاز خواهد شد، به مدت 8 سال به تدریج تمام این هواپیماها به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار ما قرار میگیره و منبع تامین مالی اولیه این توسط خود شرکت ایرباس صورت گرفته.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حمل و نقل هوایی ایران باید به مرکز هوایی منطقه تبدیل شود، به سرمایه‌گذاری 250 میلیون دلاری در فرودگاه‌ها به منظور افزایش بهره‌وری ناوبری هوایی اشاره کرد و وعده داد ظرفیت ترانزیت فرودگاه امام خمینی ظرف 4 سال آینده به 45 میلیون مسافر در سال افزایش می‌یابد. نمایندگان امروز بررسی لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل را که دیروز کلیات آن تصویب شده بود ادامه دادند، اما در نهایت به علت ابهاماتی جزئیات آن به تصویب نرسید. عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بیشتر توضیح می‌دهد.
بعضی از ابهامات وجود داره. به عنوان مثال ما می‌خوایم بگیم خانم‌ها یک ساعت زودتر مرخص بشن از محل کار. مشکل سرویس برای اینا پیش میاد. مشکل دوم این بود که خب حالا ما این فرد رو آزاد کردیم، رفت. کار اون چی میشه؟ ارباب رجوع به کجا باید برسه؟ و همین دلیل برای اینکه جامعه نگری بیشتری بشه نسبت به موضوعات، ایراداتی که نمایندگان محترم گرفتن، قرار شد دوباره برگرده توی کمیسیون اجتماعی.
210 نفر از نمایندگان نیز در بیانیه‌ای از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری مقتدرانه رزمایش این نیرو در سال 94 قدردانی کردند. در پایان جلسه علنی امروز، علی لاریجانی رئیس مجلس با اعلام تعطیلی سه هفته‌ای خانه ملت گفت جلسه بعدی 10 اسفند تشکیل و طبق آیین‌نامه جدید اداره خواهد شد.
طرف‌های مذاکره کننده در مذاکرات صلح سوریه در نخستین گام با کمک رسانی به شهرهای تحت محاصره موافقت کردند. بر اساس این توافق سازمان ملل می‌تواند به شهرهای کفریا و فوئه در استان ادلب که از 10 ماه گذشته در محاصره تروریست‌ها قرار دارند کمک‌های انسان دوستانه ارسال کند. مذاکرات صلح سوریه در حالی از دیروز در ژنو سوئیس آغاز شده است که اختلافات عمیقی میان مخالفان سوری وجود دارد.
هیلاری کلینتون از حزب دموکرات و تد کروز از حزب جمهوری خواه بیشترین آراء انتخابات مقدماتی درون حزبی را در ایالت آیووا به دست آوردند. کلینتون با کسب 49.85% آرا و با اختلافی ناچیز از دیگر رقیب دموکرات خود ساندرز پیروز میدان آیووا شد. برنی ساندرز نیز 49.62% آرا دوم شد. آیووا نخستین ایالت آمریکاست که رأی‌گیری درون حزبی در آن انجام می‌شود و در این سرنوشت نامزد نهایی هر حزب بسیار تعیین کننده است. اما در اردوی جمهوری خواهان تد کروز با 28% آرا در ایالت آیووا به پیروزی رسید و دونالد ترامپ را با 24% آرا پشت سر گذاشت.
رئیس جمهور امشب به طور مستقیم از طریق تلویزیون با مردم گفتگو خواهد کرد. گفتگوی زنده تلویزیونی آقای روحانی پس از خبر 21 از شبکه 1 سیما پخش خواهد شد.
ایران و لبنان 3 سند همکاری امضا کردند. این اسناد که با حضور وزیر راه و شهرسازی کشورمان و وزیر اقتصاد و تجارت لبنان در پایان کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور امضا شد، در حوزه‌های صنعت و تجارت و ورزش است.
وزیر کشور گفت افزایش جریمه‌های رانندگی متناسب با نوع تخلف‌ها و بازدارندگی آن در همه در وزارت کشور و نیروی انتظامی مطرح بود، اما دولت با توجه به بررسی و امکان سنجی اجرای آن فقط با افزایش جریمه حدود 12 مورد تخلف رانندگی موافقت کرد.
شرکت بیمه ایران به مناسبت دهه فجر برای بیمه گذاران خود تخفیف 10% در نظر گرفت. این تخفیف برای بیمه آتش‌سوزی واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، انبارهای عمومی و خصوصی و واحدهای غیر صنعتی و صنعتی اعمال می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تأکید کرد پارس جنوبی به عنوان بزرگترین و مهمترین پروژه ملی باید در دولت 11 به بهره برداری کامل برسد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ سود بازار بین بانکی به 19-20% کاهش یافته است گفت نرخ سود نظام بانکی نیز با توجه به بازار بین بانکی به سمت پایین حرکت خواهد کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت در بودجه سال آینده 2000 میلیارد ریال برای ساماندهی حاشیه شهرها اختصاص یافته است.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی مناطق نیمه شمالی کشور بارش برف و باران همراه با باد شدید پیش بینی کرده است.
و اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 17:51 است.
ما در پایان اضافه میکنم گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور به ساعت 19:30 موکول شده است.
آخرین خبرهای ورزشی به همکارم آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. در ادامه هفته اجدام لیگ برتر فوتبال ایران از دقایق دیگر یعنی ساعت 14:30 تیم سایپای تهران در مشهد با تیم پدیده خراسان و تیمای زوبان اصفهان و استقلال تهران در فولادشهر مقابل هم به میدان میروند. در آخرین بازی این هفته نیز تیمهای پرسپولیس و سپاهان اصفهان ساعت 17 امروز در ورزشگاه آزادی تهران برابر هم قرار میگیرند. ایگور استیماش سرمربی سپاهان:
It's a big game in front of us.
یک بازی بزرگ ما در مقابلمون داریم. بنابراین من امیدوارم که هر دو تیم فوتبال خیلی خوبی رو ارائه بدن. ما اومدیم اینجا تا بازی رو ببریم. البته اونا آماده هستن و این برای ما یک فرصت خیلی خوبی است. آقای برانکو الان داره با توجه به کارش نتیجه میگیره که من این رو خب خیلی زود انتظار دارم برای تیم ما هم اتفاق بیفته. بنابراین امیدوارم که بازی عالی داشته باشیم.
برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس:
ما کاملا آماده هستیم برای ادامه فصل و آماده هستیم تا وظایفمون رو در قبال باشگاه و هوادارانمون به نحو احسن اجرا کنیم و از همینجا دعوت میکنم هواداران پرشورمون رو و ازشون میخواییم که بیان یک حمایت پرشوری از ما بکنن برای این بازی و با تمام احترامی که برای سپاهان قائل هستن به عنوان قهرمان ما به هیچ چیز دیگه بجز برد و رفتن به رده‌های بالای جدول فکر نمی‌کنیم.
در جدول استقلال تهران با 34 امتیاز، استقلال خوزستان با یک بازی بیشتر و با 33 امتیاز، زوبوهن و سایپا با 30 و پرسپولیس با 29 امتیاز اول تا پنجمند. کارلوس کیروش به ایران برگشت. سرمربی تیم ملی فوتبال کشورم با پایان مرخصی دو ماهش صبح امروز به تهران بازگشت و قرار است در نشستی با مسئولان فدراسیون فوتبال برنامه‌ی تیم ملی را برای حضور در ادامه مسابقات مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا بررسی کند. تیم ایران در دو مسابقه باقی مانده خود در رقابت‌های مشترک انتخابی جام جهانی 2018 روسیه و جام ملت‌های آسیا 2019 امارات 5 و 10 فروردین آینده در تهران به ترتیب با تیم‌های ملی هند و عمان دیدار می‌کند. در جدول این گروه تیم ایران با 14 امتیاز، عمان با 11 و ترکمنستان با 10 امتیاز در مکان‌های اول تا سوم قرار دارند که به نظر می‌رسد تیم ایران برای صعود کار سختی در پیش نداشته باشد. همچنین تیم ملی قرار است در دو بازی تدارکاتی 13 خرداد در اتریش برابر تیم ملی مقدونیه و 18 خرداد در اسلو مقابل تیم ملی نروژ قرار گیرد. و هیئت مدیره باشگاه فوتبال نفت تهران در پاسخ به اظهارات موهوم عربستانیا مصوبه‌ای را تصویب خواهد کرد که بر اساس آن در صورت صعود این تیم به مرحله بعد لیگ قهرمانان آسیا به جز تهران در هیچ جای دیگری از حریفانشان میزبانی نکند. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی. با نام خدا و سلام به شما شنوندگان محترم، از استودیوی پخش اخبار صدا به اتفاق همکارانم هم در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز در ارتباطی در مورد حذف یارانه اقشار پردرآمد از سال آینده با شما سخن میگیم. در بخش پیگیری برنامه پیگیری امروزی امروز ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی رو با دوربین‌های نامحسوس پیگیری می‌کنیم و در یک ارتباط تلفنی هم در مورد برقرار شدن یا نشدن سویفت با شما سخن میگیم. این پیک نیمروزی است.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی. شنوندگان محترم پیک نیمروزی در خدمتتون هستیم. شماره پیامک ما 30610 و تلفن گویامون هم که حتما اطلاع دارید 2216-44-64 هست. شنونده پیامک داده به داد راننده های قیرکش پالایشگاه شیراز برسید. پیمانکارها حق راننده ها رو میبرن، اعلام میکنن بار ندارن و فقط ماشین های خودشون رو بار میدن. و شنونده دیگه در تماس با 3610 گفته تو رو خدا به این دکترها بگید یه ذره انصاف داشته باشن، یه سونوگرافی ساده از شکم بچه 55,000 تومان میخوان از من بگیرن، من کارگر از کجا بیارم؟ اما 15 میلیون نفر در چند قدمی حذف یارانه قرار دارن. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی میگه به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب اعضای کمیسیون مقرر شده تا در سال 95 یارانه 15 میلیون نفر از ثروتمندان قطع و به افراد نیازمند و تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص پیدا کنه. درآمدهای بالا و دارایی‌های کلان یکی از ملاک‌های وزارت کار در شناسایی پردرآمد هاست که بر اساس مصوبه مذکور مسئولیت شناسایی و حذف افراد پردرآمد و شناسایی فقرا به وزارت رفاه سپرده شده. برای آگاهی بیشتر از جزئیات این مصوبه همینک ارتباط تلفنی ما برقرار هست با آقای عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس. سلام جناب عزیزی، خوش آمدید به پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز فراتر میهن اسلامی، خصوصا حوزه انتخابی هم خراسان شمالی شیروان، سلام و عرض ادب دارم و آغاز جشن‌های دهه مبارک فجر و طلوع انقلاب اسلامی دارم.
زنده باد. خیلی متشکرم. تبلیغات پیش از مورد البته خیلی مجاز نیست.
سلام
مزاح کردم. جناب عزیزی، از جزئیات این توافق با دولت توضیح می‌فرمایید؟
ببینید خدمت شما هست که این یارانه اسمش روشه که هدف من باید داده بشه، باری به جه برگرد پرداخت بشه. همه مردم ثبت نام کردن، خیلی ها اصلا واقعا مستحق یارانه هستن و خیلی ها اصلا فقط با یارانه زندگیشون میچرخه. من خیلی ها رو سراغ دارم که هیچ ممر درآمدی ندارم، بندگان خدا به صورت شغلم ندارم، بیکاری هم متاسفانه خیلی زیاد هستش، فقط با یارانه شنیدیم. بعد حالا جالب اینجاست، مثلا یارانه جدی از همینا قطع شده، بعضی از پولدارا قطع نشده. یک پیشنهاد خوبی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی آورد دیروز در بسط کمیسیون اجتماعی مطرح شد که در مرحله اول 15 نفر از ثروتمندان کسی که باز مالش خوب اصلا براش ارزشی نداره 45000 تومان یارانه اینا قطع بشه، بعد بیان بدن به کیا یارانه رو؟ افراد تطبوشی بهزیستی هستن، دستوش کمیته امداد هستن، بیماری خاص دارن، علاج دارن بل. دارن اونا که پشت نوبته بهزیستی هستن، پشت نوبته کمیته امداد
هستن.
از همه مهمتر که آقا اصلا طرف پشت نوبته بهزیستی نیست، اصلا بیمار خاص هم نیست، بیمار لاعلاج هم ندارد،
بله.
پشت تطبوشی بهزیستی کمیته امداد هم نیست، ولی اون ثروتمند تشخیص میده یه آدم نیازمندی هست، میگه آقا یارانه منو قطع کنی به اون آدم نیازمندی.
جناب عزیزی، فرمایشاتی که میفرمایید رو من از زبان بسیاری از مسئولین دولت و مجلس شنیدم، این تازگی نداره، اما خب در قالب بودجه دولت این اجازه رو قبلا هم داشته اما اجرا نکرده. شما فکر میکنید دولت این کار رو انجام بده؟
یارا خود دولت پیشنهاد کرده دیگه، با پیشنهاد دولت ما هم تصدیق کردیم. یعنی ببین